أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش مجهول اما مالک معلوم است، تا اینجا البته در صورتی که ترازی و صلح حاصل نشود، تا اینجا 5 وجه رو و 5 قول رو ذکر کردیم. دیروز دلیل قول پنجم که 2 روایت بود، یکی از اون 2 روایت رو خوندیم، اما روایت دوم باقی موند. پس بحث درباره دلیل قول پنجمه. قول پنجم قول به تنصیف بود، به این که اون مقدار مال باید نصف بشه بین اون مالک معلوم و بین من به یده المال. گفتیم این قول به 2 روایت استناد کرده، یکی روایت مربوط به درهم ودعی بود که از طریق عمومیت این روایت نسبت به ما نحن فیه میخواهد قول به تنصیف و نصف کردن را اثبات کنه. روایت دوم علیکم السلام درباره درهم متنازع فیه هست. اولی درباره درهم ودعی بود، این روایت درباره درهمی است که مورد نزاع واقع شده. 2 نفر بر سر درهمی اختلاف کردند. روایت را مرحوم شیخ صدوق با طریق خودش عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک. روایت درباره 2 مرد است که همراه اونها 2 تا درهمه. یکی از این 2 نفر میگوید این 2 درهم متعلق به منه. نفر دیگر میگوید هما بینی و بینک، 1 درهم مال تو، 1 درهم مال من. فقال علیه السلام اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر به ان احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه و یقسم الاخر بینهما. امام علیه السلام فرمود اما اون کسی که گفت هما بینی و بینک، در واقع اقرار کرده به این که یکی از این 2 درهم مال او نیست. وقتی خودش داره میگه یکی مال تو یکی مال من، یعنی پذیرفته که 1 درهم متعلق به خودش نیست. و اقرار عقلا علی انفسهم جائز، پس قطعا یکی از این دو درهم مال اون شخص طرف، اون طرف مقابله، باقی میمونه یک درهم. اون درهم باقی مانده بین اینها تقسیم میشه، نصفش به یک نفر و نصف دیگر به نفر دیگر داده میشود. این در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 22 حدیث 59، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 450 باب 9 از ابواب کتاب صلح حدیث 1. نظیر همین رو شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده، منتها باز یه تفاوت جزئی داره. و رواه الشیخ مثله الا انه قال یقسم یا و یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین. اینم در تهذیب جلد 6 صفحه 208 حدیث 481. خب طبق این روایت هم درهمی که مورد نزاع واقع شده، البته اینجا مالک معلوم نیست که کدامه، منتها محل نزاع، مقدار مال معلومه ولی مالک معلوم نیست. خب چون محل نزاع، حکم به تنصیف شده. و مستدل میگوید هم در روایت اول و هم در روایت دوم که یکی درباره درهم ودعی و دیگری درباره درهم متنازع فیه، این اختصاص به این دو مورد نداره. یعنی حکمی که در روایت مبنی بر تنصیف مال وارد شده، این شامل همه جاهایی که نظیر این باشه و مشکل باشه و صلح و ترازی بین دو نفر راجع به یک مال ایجاد نشه می شود. و اونجه که تأیید میکنه این راه را این است که اساساً تنصیف یک امر عقلایی است، یعنی در یه جایی که اختلاف و نزاع باشه عقلا از این طریق حل میکنن، میگن خب نصفش مال تو نصفش مال دیگری. خب این دلیل برای قول به تنصیف اقامه شده، دو تا روایت. اما آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه؟ به نظر میرسه این دلیل هم ناتمامه، چون ما برای تعدی حکم از مورد روایت به غیر مورد روایت نیاز به دلیل داریم. یه وقت حکم به صورت یک کبرای کلی یا در مقام تعلیل برای حکم در یک مورد خاص وارد میشه، خب اونجا خود خطاب و لسان دلیل عمومیت داره. ولی اینجا حکم به تنصیف در دو مورد خاص صادر شده. ما برای این که بخوایم از این مورد تعدی بکنیم به سایر موارد، نیاز به دلیل داریم. اینجا وجهی برای تعدی نیست، بین ما نحن فیه و مفروض روایتین تفاوته. اینجا مالک معلومه اما مقدار معلوم نیست. در محل بحث مقدار مال معلوم نیست چقدر متعلق به غیره، چقدر متعلق به من به یده المال است. اما در این دو مورد یه مالیست مقدارش معلومه، منتها مالکش معلوم نیست. احتمال دارد نفر اول باشه، احتمال داره نفر دوم باشه. لذا لا وجه للتعدی عن مورد روایتین الی غیره. به علاوه این که خب واقعش اینه اگر ما بخوایم اینجا تنصیف بکنیم این خلاف واقعه. یقین داریم عرض به حضور شما با تنصیف هیچ حقی رعایت نمیشه، چه بسا اون مقدار حرام کلش یک سوم باشه. وقت کثیری از اموال این شخص عرض به حضور شما باید در اختیار دیگری قرار بگیره. بله، یه وقت مثلا مثل روایت سکونی جمله‌ای وارد میشد در روایت که در اونجا فرمود ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، تعبدن ما اون رو میپذیرفتیم. ولی ما در اینجا چنین دلیلی که تنصیف را در ما نحن فیه تعبدن ثابت بکنه نداریم. اون جواب در مرحله بعده درسته. یه معتبره ای داریم، یه روایتی داریم که عرض به حضور شما حالا اینو به صورت یک انقلت یا سوال میشه مطرح کرد که ما در بعضی روایات تنصیف داریم عرض به حضور شما. خب این پاسخش این است که هم سند اون روایت باید بررسی بشه و از نظر سندی بعضی درش اشکال کردن، و بر فرض هم که اون باشه اون در صورتی است که ما از طریق دیگری نتوانیم این مسئله رو حل بکنیم. نهایت فرمودید به علاوه یه مشکل اساسی در روایت دومه. روایت دوم درش یه حکمی بیان شده که مخالف با احکام باب قضاست، چون ظاهر این دو روایت این است که هر یک از این دو مرد در دستش یک درهم هست. عنایت بفرمایید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان، یعنی دو نفر که هر یک از اونها در دستش یک درهم قرار داره، پس هر دو نسبت به یک درهم زویدن ید دارن، چون دست هر یکی از این دو درهم هست. پس در واقع اونی که ادعای دو درهم میکنه و میگه این دو درهم مال منه، داره نسبت به درهمی که در دست طرف مقابل است ادعا میکنه. و اون کسی که گفته است هما بینی و بینک، در واقع منکر ادعای اوست. خب در جایی که مدعی بینه نداشته باشد، نوبت به قسم منکر میرسه. بعد از قسم هم جمیع درهم مورد نزاع باید به یک نفر داده بشه، جایی برای نصف کردن نیست. پس به حسب مقتضای احکام و قواعد باب قضا، اینجا یکی مدعی است نسبت به یک درهم، یه درهم که خودش اقرار کرده، اون که متعلق به اون شخص. اما راجع به درهم دوم، خب یکی مدعی است میگه این مال منه، عرض به حضور شما، اون طرف مقابل منکره، اینجا منکر باید قسم بخوره. بعد از قسمم عرض به حضور شما وجهی نداره نصف درهم رو به او بدیم، به حسب قواعد باید اگر قسم خورد همه رو به او بدیم. لذا قول به تنصیف هم قابل قبول نیست. وجه ششم و قول ششم قرعه است. برخی معتقدند اینجا باید از طریق قرعه وارد بشیم. خب دلیلش هم روایات قرعه است. بر اساس روایات قرعه، قرعه راهی است برای حل مشکل در جایی که واقعا مشکل لاینحل داریم. القرعه لکل امر مشکل. اینجا هم از مصادیق امر مشکله. خب ما الان نمیدانیم چه مقدار باید به اصطلاح به این شخص بدیم. امر مشکله. به صلح و ترازی هم ختم نشده، پس امکان ترازی نیست، راه دیگری هم وجود نداره. ما باید از طریق قرعه عمل بکنیم. منتها مهم اینه که این قرعه در چه محدوده ای باید جریان پیدا کنه. ما قرعه رو بین چی و چی بندازیم، چی رو تکلیفش رو معلوم کنیم. اینجا شیخ انصاری علیه الرحمه فرموده قرعه در اون مقداری جریان پیدا می کند که امر دائر است بین این که همش مال اونه یا مال دیگری است، نه در اون جایی که احتمال اشتراک بین این دو نفر هست. ببینید دقیقا اون جایی که امر دائر است بین این که یا این مال کاملا مال زیده یا مال امر، مثل متباینن که حالا شما فرمودید، یا نه مقدارش مهمه. در غیر متباینن هم عرض به حضور شما ممکنه، مثلا در اقل و اکثر هم میتونیم اینو تصویر کنیم. در اقل عرض به حضور شما، خب به این شکله که این اقل یقیناً مال غیره، این مقدار مسلم، بله. اما نسبت به اکثر، از اقل تا اون مقداری که اکثر است، این مقدار احتمال عرض به حضور شما تعلقش به من به یده المال داده می شود. احتمال تعلق به غیر هم داره. خب اونجا هم قرعه میاندازیم، نسبت به مازاد بر اقل تا اکثر، نه کل مال. اون مقداری که احتمال داده می شود که این کلی مال من به یده المال باشه یا مال غیر باشه، اونجا قرعه می اندازیم و عرض به حضور شما از طریق قرعه مسئله را حل می کنیم. خب این راه هم به نظر می رسه قابل قبول نیست، چون قاعده قرعه اگر بخواد جریان پیدا کنه منوط به دو چیزه: القرعه لکل امر مشکل، در اینجا در صورتی جریان پیدا می کند که اولا ما اطلاق قاعده قرعه رو نسبت به ما نحن فیه بپذیریم، و ثانیاً هیچ راه دیگری برای حل اشکال نباشه. اگر همه راه ها مسدود باشه اون وقت نوبت به قرعه میرسه. بر فرض ما اطلاق روایات قرعه رو نسبت به ما نحن فیه بپذیریم، اما این مانع وجود داره که این مشکل از طرق دیگری قبل از قرعه قابل حله. حالا ما در آینده خواهیم گفت که چه راهی برای حل این مشکل هست. به هر حال مهم اینه مشکل باید باشه تا به قرعه پناه ببریم، اما اگر این مشکل به نحوی قابل حل بود دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. چی فرمودید؟ نه نسیه، نه ما خب ببینید ما حالا صورشو حالا خواهیم گفت، ممکنه فل جمله در یه صورتی از قرعه هم استفاده کنیم، ولی اینکه بخوایم امر این مسئله رو کلن به قرعه بسپاریم به عنوانی قول، این قابل قبول نیست. اصلا حالا اون حق در مسئله را که بگیم معلوم خواهد شد، اگر اون راه ها قابل قبول نبود اما شما پناه به قرعه ببرید. همینجا البته مثلا برخی گفتن ما قاعده عدل و انصاف داریم، از راه تنصیف مسئله را حل میکنیم و تنصیف را پذیرفتن، ولی ما که نپذیرفتیم پس راهی برای ما به عنوان تنصیف نیست. حالا راه های دیگر رو باید بررسی کنیم. الان این وجوه بعدی رو که میگیم یواش یواش یه راه های جلوی شما باز میشه، میبینید نه نیازی به پناه بردن به قرعه نیست. اینم قول ششم. قول هفتم، قول هفتم یه تفصیلی است در مسئله بین دو صورت. صورت اول اونجایی است که این جهل به مقدار از اول وجود داشته، یعنی این شخصی که مالش مخلوط به حرامه، حواسها اینجاست که نه ما شخصی که مالش مخلوط به حرامه از اول نمیدونسته چه مقدار از مال حرام مخلوط شده با مال او، با اینکه میدونه فی الجمله مال حرامی که متعلق به غیره با اموالش مخلوط شده، اون غیر را هم میشناسه اما نمیدونه چقدر اموال خودش متعلق به غیره. اما یه وقته که جهل به مقدار از اول نبوده، این از اول می دانسته، دفتری داشته، تو اون دفتر می نوشته که این مبلغ مال فلانی، این مبلغ مال فلانی، مثلا هی اضافه می کرده. اما این دفتر از بین رفته و گم شده. الان جهل براش پدید آمده، علم داشته مثلا فراموش کرده. به هر حال یک صورت هم این است که از اول میدانسته اما بعد فراموش کرد. اون وقت این فراموش کردن یا عرض به حضور شما جهل تارتا ناشی از قصور و اخرى ناشی از تقصیر. خب اگر ناشی از قصور باشه این چه بسا ملحق به همون صورت اوله، اما اگر ناشی از تقصیر باشه اون وقت اینجا مسئله رو باید بررسی کنیم. پس در مجموع ابتدا دو صورت تصویر شده، یک این که جهل به مقدار از اول بوده، در این صورت یکتفا بالعقل، اگر از اول نمی دانسته چقدره اکتفا به عقل بکنه، اما اگر از اول می دانسته ثم ترع الجهل لأجل تقصیره، بعد جهل عارض شده، الان نمیدانه و این به خاطر کوتاهی خودشه، این دفتر رو داده نمیدونم انداخته این ور اون ور، کوتاهی کرده بالاخره، در این صورت یجب الاکثر. پس ببینید این تفصیل بازی تفصیلیست غیر از مثلا تفصیلی که مرحوم سید فرمودن. این تفصیل شیخ بهاییست، شیخ بهایی در مسئله این تفصیل رو داده، بعضی از محشکین عروه هم این را پذیرفتن. حالا دلیلش چیه؟ چرا چنین تفصیلی داده شده؟ عنایت بفرمایید. دلیل اینه، میگن در جایی که شخص عالم بوده و میدانسته مقدار مال غیر را، به سبب تعلق علم به مقدار مال غیر، ولو این علم در یک لحظه باشه، یه دقیقه، حکم منجز میشه برای او. یعنی حکم دفع اون مقدار به غیر قطعی و منجز میشه. منجز می شود یعنی اگر با این حکم موافقت نکنه و اتیان نکنه مستحق عقوبته. بعد از آنی که فراموشی حاصل میشه و علمش زائل می شود، خب تنجز حکم از بین نمیره. ما نمیتونیم بعد از فراموشی اصل براءت جاری کنیم. چرا؟ چون براءت در صورتی جاری میشود که وقتی جاری شد ما یقین داشته باشیم دیگه عقوبتی در کار نیست. اما اینجا به سبب تنجز حکم ولو آنن ما میدانیم اگر خدایی نکرده به تکلیف دفع اون مقدار به مالک عمل نکنیم مؤاخذه می شویم و عقاب گریبان ما رو می گیره. پس چاره ای نداریم، ما می بایست مقدار اکثر را بدیم تا خیالمون از بابت عقوبت راحت بشه، یقین پیدا کنیم عقاب نمیشه. این البته نظیر هم داره، مثال هایی هم براش میزنن، میگن در اینکه این عنایت داشته باشید، اینکه به طور کلی علم منجزه، وقتی انسان علم به حکم پیدا میکنه متعلقش برای انسان منجز میشه، موارد و نظائرم کم نداره. مثلا در جایی که شما دو طرف علم اجمالی براتون یکیش از بین بره، شما میدانید دو تا لیوانه، یکیش نجس یکیش پاک، وظیفه شما اینجا چیه؟ اجتناب از هر دو، چون علم داری. علم موجب تنجز اجتناب از هر دو میشه. حالا اگر یکی از این دو لیوان آب افتاد شکست و ریخت، یعنی یکی از دو طرف علم اجمالی تلف شد، آیا میتونیم بگیم لزوم اجتناب نسبت به طرف دیگر برداشته شده؟ نه، چون تکلیف قبلا منجز شده. اینجا هم همینطوره. پس در جایی که زوال علم به سبب تقصیر باشه، چون قبلا تکلیف منجز شده، این تکلیف منجز اقتضا میکنه اکثر اعطا بشه تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. اما در جایی که از اول جهل داره، اینجا تکلیف فی الواقع منجز نشده، علمی نبوده تا این تکلیف مستوجب عقاب ان خالفناه منجز بشه، علم نداشتیم. لذا در مونجا یک تفابل اقل، اینم دلیل تفصیل مذکور، یعنی دلیل قول هفتم. خب حالا امروز چهارشنبه هست، حالا ما دو قول دیگه هم هنوز در مسئله هست، اونا رو هم عرض بکنیم و انشاءالله بعد ببینیم حق در مسئله چیست. خب امروز روز ولادت امام عسکری علیه الصلاه و السلام است. امام عسکری البته همانند همه ائمه ما به نحوی زندگی و رفتار کرد که حتی دشمنان ایشون هم به فضل او و برجستگی او شهادت دادن. الفضل ما شهدت بهی اعداء، فضل اینه که حتی دشمن انسان هم به او شهادت بده، چون دوست ممکنه بر اساس حب چیزی را بگوید و حب و شی یعمی و یسم ایجاب بکند که عرض به حضور شما حقیقت را کتمان بکند. اما اگر دشمن انسان شهادت بده به خوبی ها، این دیگه معلومه هیچ غرضی و نکته‌ای در این وجود نداره، این اعتراف به یک حقیقت. لذا شما می‌بینید گاهی از اوقات معاویه راجع به امیرالمؤمنین چه مطالبی گفته که واقعا به یه جایی می رسیدن که نمی توانستن فضیلت های امیرالمؤمنین را انکار بکنن. امام عسکری هم این طوریست. احمد ابن عبیدالله ابن خاقان کسیست که از طرف خلفا والی اوقاف و صدقات قم بود. او هم خودش هم پدرش که از کسانی بودند که نسبت به اهل بیت عداوت داشتن، اما اعترافات این دو نفر را درباره امام عسکری علیه السلام ببینید. میگه در ابو احمد ابن عبیدالله درباره امام عسکری میفرماید: من در سر من رعا هیچ یک از علویان رو ندیدم و نشناختم که مثل حسن ابن علی باشد در آرامش، در وقار، پارسایی، نجابت و بزرگواری. ببینید، نجابت، پارسایی، وقار، آرامش، این یه چیزیست که دشمن امام عسکری هم درباره او اقرار و اعتراف میکنه. پدر همین شخص، پدر احمد ابن عبیدالله، وزیر معتمد عباسی بود. او میگه اگر خلافت از خاندان بنی عباس بخواد بیرون برود، هیچ کسی از بنی هاشم سزاوار خلافت نیست مگر حسن عسکری. چرا؟ دلیل میاره، چون او ویژگی هایی دارد که شایسته مقام خلافته: با فضل، دانشمند، پارسا، خیشتندار، زاهد، عابد و دارای اخلاق پسندیده است. هیچ کس مثل او نیست که این ویژگی ها رو داشته باشه. ببینید، دو نفر که دشمن امام عسکری هستند چگونه به این امور اعتراف میکنن. ببینید، مسئله فضل و دانش به هر حال چیزیه که حالا قابل انکار و کتمان نیست. خوشخلقی، خلق پسندیده، خیشتنداری، وقار، اینا یه چیزاییست که هر کسی داشته باشه به او زیبایی میده. امام عسکری یه همچین شخصیتی است که اعدا هم درباره او چنین اعترافی میکنن. خب این چیز کمی نیست، این فضیلت هاست که ائمه ما را الگو قرار میده و ما موظفیم که به این الگوها نزدیک بشیم. ما که پیروان، ادعا میکنیم پیروان اهل بیت هستیم، واقعا باید به این مسائل توجه کنیم. این ایام، ولادت ها، مناسبت ها، همه باید مقدمه ای باشد برای معرفت بیشتر و تقرب بیشتر به اهل بیت. اگر قرار باشه این جشن ها، این برنامه ها برگزار بشه، خب، ولی هیچ تأثیری در تقرب ما به اهل بیت نگذاره، قطعا خود اهل بیت هم راضی نیست. لذا در این امور هدف رو نباید گم کنیم، جهت رو نباید فراموش کنیم که ولو قدمی در این مناسبت ها آگاهی مردم بالا بره، معرفت مردم افزایش پیدا کنه و ما عملاً باعث تقرب مردم به اهل بیت بشیم. ببینید، اهل بیت با حتی غیر دوستدارانشون، با دشمنانشون هم چگونه برخورد میکردن؟ و ببینیم ما الان اینجوری هستیم، تو جامعه ما الان این چنینه، رفتار ما این چنینه، واقعا ما با هم اینجور برخورد میکنیم. این سیره اهل بیت. یک کسی از واقفیه، ببینید اصلا مبنای فکری اینها کاملا نقطه مقابل، از واقفیه به همراه پدرش در زندگی دچار بحران مالی شدن، گرفتاری شدید مالی پیدا کردن، واقفی مذهب بودن، یعنی امامت امام عسکری رو قبول نداشتن. این میگه پدرم به من گفت بیا نزد این مرد بریم، چون من فضیلت و بخشندگی او را زیاد شنیدم. بعد که میرفتیم پدرم گفت ای کاش در سه نیاز به من توجه بکند. بعد میگه رفتیم خدمت حسن عسکری، او از حال ما پرسید، ما رو مورد ملاطفت و محبت قرار داد و وقت خداحافظی هم دستور داد یه پولی به ما دادن که دقیقاً به اندازه همون چیزی بود که پدرم آرزو کرده بود. او آرزو کرده بود سه تا مشکل داره، سه تا مشکلش برطرف بشه، با اون مقدار اون سه تا مشکل برطرف میشه. یعنی واقفی بود، اما وقتی با امام عسکری مواجه میشه، امام عسکری این چنین با او برخورد میکنه. خب این یه مسئله ایست که ما باید واقعا، حالا فرصت نیست، وقتم خیلی گذشته، ولی واقعا توصیه من این است که اگر ما تلاش نکنیم در زندگیمون که هم سطح معرفتمون رو به اهل بیت بالا نبریم و هم از نظر رفتاری و گفتاری و اعتقادی نزدیک به اونها نشیم، خسرت دنیا و الاخره هستیم. داریم در دریای قال الصادق و قال الباقر و قال العسکری غوطه میخوریم، اما رنگ و بو و بهره ای از این اقوال و سفارشات و توصیه ها نبریم. خوب میگیم، خوب سخن میگیم، اما وقتی جاش میرسه همه چیزو فراموش میکنیم. این جمله امام عسکری که واقعا بله، جعلت الخبائس فی بیت و جعل مفتاح الکذب، همین یه جمله رو امروز تو جامعه بگیم بابا بیایم امروز به این عمل بکنیم، تمام پلیدی ها در یک خانه قرار داده شده و کلید اون خانه دروغگویی است. اصلا ما چقدر به این اهمیت میدیم؟ دروغ اینقدر زشت و پست و قبیح که امام عسکری میفرماید کلید همه پلیدی ها که در خانه ای قرار داده بشه دروغ، یعنی با دروغ میشه در خانه ای رو باز کرد و وارد همه زشتی ها و پلیدی ها شد. همین یک جمله رو ما اصلا برامون قبح دروغ از بین رفته، قبح دروغ از بین رفته. فرهنگ ما اصلا انگار داره عوض میشه، نسل ما اصلا داره با یه اموری عادت میکنه که ما باید از این فرصت ها برای بهره‌گیری بیشتر از اخلاق و رفتار و سیره و منش امام عسکری استفاده کنیم. ان شاءالله خداوند به ما توفیقش عنایت بفرماید.